کنم، گوشیمو در بیارم شروع کنم به ضبط صدای خودم، یا مثلا گوشیمو درارم عکس بگیرم، همین عکسو بعدا میتونم بهش رجوع کنم، خیلی داده ها و اطلاعات میتونم از اون عکس استخراج کنم تو سفرنامه‌م چی بعدا بیارم، یا فیلمشو بگیرم در واقع. اینا شکل‌های مختلفی که میتونیم چیکار کنیم ازش استفاده کنیم و لزومی نداره حتما یه قلم و کاغذ جلوی باشه شروع کنیم بنوشتن.
ممنون از آقای آذرباد و همراهان گرامی. پس بدون ترس بنویسیم، ولی با یه مقدار احتیاط منتشر کنیم. خیلی ممنون،
خواهش میکنم، خدا نگهدارت.
بازم وعده عاشقونه دلا رو به هم میرسونه، دلا هم سفر و امامه زمونه.
بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. به پاس این موهبت خداداد که پس از هزار سال زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در میابیم، در پاس داشت زبان پارسی بکوشیم.
هر آن کس که دارد خوش و رایدین، پس از مرگ بر من کند آفرین.
زبان فارسی را ارج نهیم، چنان که بزرگان و برگزیدگانمان ارج نهاده اند. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست طوطی را در ایامت شکر خواهی.
شکر شکر شوند همه طوطیان هند،
شکر شکن شوند همه طوطیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگاله می
فرزانگان فرهنگ، کاری از رادیو فرهنگ، دریچه‌ای به زندگی و آثار مفاخر فکر و فرهنگ و هنر ایران.
یک بحث در باره راه بی‌فایده است. راه چیزی که باید رفت.
محمد
سوابق و هنر
من
مسئولیتم و جوان
نارسی
یا خدا حالا که همین مورده هم داریم
دست دادن تو فوق العاده دوست داریم.
نور سپید را فلکم را گون ندارم.
اختتامیه آیین گرامی داشته دکتر علی اکبر فریاد. با نام و یاد خدا. سلام شنونده عزیز، میدانید که این روزها از دکتر علی اکبر فیاض، ادیب، نویسنده، مترجم و مصحح با شما سخن میگوییم. اکنون این بخش پایانی از مجموعه فرزانگان فرهنگ در گرامی داشته دکتر علی اکبر فیاض است. بنده بهروز رضوی به همراه مؤلف و تهیه کننده برنامه محمد حسینی باسنگانی شما را به همراهی و هم نوایی با این مجموعه برنامه فرا می‌خوانیم. با ما همراه باشید. به گفته ساکت، فیاض میتوانسته به چند زبان زنده دنیا صحبت کند و در نوشتن کتاب تاریخ اسلام نیز از منابع بسیار مستشرقان فرانسوی و انگلیسی و آلمانی بهره برده است. اما این علوم آسان به دست نیامده و فیاض برای رسیدن به آن درجه علمی کوشش فراوان کرده است. او تعریف میکند شنیدن در دورانی که هنوز دانش آموخته دانشگاه نشده و به عنوان معلم تدریس میکرده است، روزی بازرسی از آموزش و پرورش برای سرکشی به مدرسه میرود و در سر کلاس درس ایشان از دانش آموزی چند سوال میکند. دانش آموز نمیتواند پاسخ دهد و خود بازرس پاسخ را میگوید. پاسخی که گویا چندان درست نبوده است. دکتر فیاض به بازرس میگوید که جواب درست چیست؟ اما آن شخص معترض میشود که من بهتر متوجه میشوم که لیسانس دارم یا شما. این برخورد سبب میشود تا فیاض به دنبال ادامه تحصیل برود و دکترایش را بگیرد و بعد هم برمیگردد و مدیر کل آموزش و پرورش میشود. بعدها هم او را به نمایندگی مجلس برمیگزیند. گویا در دورانی که نماینده مجلس بوده نیز به کلیسایی میرود و در آنجا اسقفی را ملاقات میکند که زبان یونانی میدانسته است. فیاض از اسقف میخواهد که به او یونانی یاد بدهد. اما او کتاب بینوایان اثر ویکتور هوگو را که به زبان فرانسه روی میزش بوده نشانش میدهد و میگوید تو فرانسه بلدی که میخواهی یونانی را بیاموزی؟ فیاض شروع میکند به خواندن فرانسوی کتاب و همین سبب میشود آن اسقف او را برای آموختن یونانی بپذیرد و او سالهایی را صرف آموختن این زبان میکند. اختتامیه آیین گرامی داشت دکتر علی اکبر فیاض. دکتر سلمان ساکت درباره دکتر علی اکبر فیاض.
به نام خداوند جان و خرد. دکتر علی اکبر فیاض متولد سال 1277 در مشهد مقدس است. او متعلق به خاندان معروف و مشهور شهیدی است و در آغاز هم علی اکبر شهیدی امضا می کرد، ولی بعدا نام خودش رو به فیاض تغییر داد. او دروس قدیمه خونده بود و تحصیلات حوزوی داشت و بسیار در ادبیات عرب و ادبیات فارسی زبردست بود. از این رو استخدام فرهنگ شد و خیلی زود به ریاست دبیرستان شاهرضای مشهد که دبیرستان مشهوری بود در اون زمان منصوب شد. در یک اتفاق خیلی عجیب، روزی یک ماموری از تهران مراجعه میکنه برای بررسی اوضاع دبیرستان و اوضاع فرهنگ در مشهد و کلاس مرحوم فیاض رو بسیار غنی‌تر و پربارتر از دیگر کلاس‌ها ارزیابی میکنه، اما به او میگه که شما از سال بعد در این کلاس نمیتونی درس بدی به خاطر اینکه شما مدرک نداری و کسانی که از دانشسرای عالی فارغ التحصیل شدن میان و جای شما رو میگیرن. این سخن بر فیاض بسیار گران میاد و او در سن بالا شروع میکنه به خواندن دوره دبستان و متوسطه و بعد وارد دانشسرای عالی میشه، لیسانس میگیره و به دانشگاه تهران میره برای اخذ مدرک دکتری در رشته زبان و ادبیات فارسی. او شاگرد بزرگانی مثل مرحوم فروزانفر، ملک‌الشهدا بهاء، جلال‌الدین همایی و بقیه کسانی بوده که اون روزگار در دانشگاه تهران تدریس می‌کردند.
آیین گرامی داشت دکتر علی اکبر فیاض. استاد فیاض در سال 1343 به تهران بازگشت و به تدریس در دانشکده الهیات و معارف اسلامی پرداخت و مسئولیت مدیریت گروه ادیان و مذاهب این دانشکده را تا سال 1346 که از دانشگاه بازنشسته شد بر عهده داشت. پس از بازنشستگی هم اما تدریس استاد ادامه داشت. در سال 1349 که مقطع کارشناسی ارشد دانشکده ادبیات دانشگاه مشهد به همت مرحوم استاد غلامحسین یوسفی برپا شد، از دکتر فیاض برای تدریس دعوت شد و به این ترتیب استاد علی اکبر فیاض تا سال 1350 که دست اجل در چهارم شهریور ماه او را به دار بقا بدرقه کرد، یک سالی به تدریس زبان و ادبیات فارسی مشغول بود. پس از وفات استاد پیکر وی را در جوار آستان ملک پاسبان حضرت امام رضا علیه السلام به خاک سپرد. اختتامیه آیین گرامی داشته دکتر علی اکبر فیاض.
وقت خوش شنوندگان عزیز به برنامه فرزانگان فرهنگ در آیین گرامی داشته استاد دکتر علی اکبر فیاض. در این مدت ما خب در با بسیاری از شاگردان و دوستان و ارادتمندان دکتر فیاض گفتگو کردیم و الان فرصت داریم که با یکی از ارادتمندان و همینطور میشه گفت که یکی از همکاران مرحوم دکتر فیاض، مخصوصا در حوزه چاپ و نشر آثار و متون فرهنگی و ادبی گفتگو بکنیم، با جناب استاد محمود ناظرانپور که ماشاءالله خاطر حافظه بسیار خوبی هم دارند و همکاری مستقیم داشتن ایشان با مرحوم دکتر فیاض و با بسیاری از شخصیت‌های ادبی ما در اون سال‌ها در دانشگاه در محیط ادبی خراسان و مشهد. جناب استاد ناظرانپور، خیلی خوشحال شدم که وقت دارید به ما و شنوندگان ما.
با عرض سلام و درود خدمت شما آقای حسینی و همه شنوندگانتون، به من افتخار دادین که صحبت کنم راجع به مرد بزرگی، مرد ادیب بزرگ مشهد و میشود گویی که از بزرگان ادب ایران، مرحوم دکتر فیاض، دکتر علی اکبر فیاض. ایشان قبلا کتاب‌های ایشان که چند کتاب که چاپ می‌کردن که کتاباشون در سطح شهر چاپ می‌شد، همه چاپخانه دانشگاه دایر نشده بود.
درست.
چاپخانه دانشگاه رو ایشان، مخصوصا ایشان، چهار نفر واقعا سهیم بودن در ایجاد این چاپخانه که چقدر خدمت کرد به دانشگاه و دانشگاهیان این چاپخانه دانشگاه.
درست.
یکی ایشان بودن، اول ایشان بودن که خیلی دنبال این کار بودن و برای تامین اعتبارشو این کارا رو همه رو ایشان پیگیری کردن. در واقع دو تا پزشک داشتیم، دو تا ادیب.
من یه سوالم میخواستم با این شروع بکنیم که اولین مرتبه‌ای که شما اصلا اسم دکتر فیاض رو شنیدید و اولین باری که مشاهده کردید، یعنی با چشمان خودتون ملاقات کردید با دکتر فیاض، میتونید یادتون میاد کی بود، چجوری بود، آشنا شدید اصلا با دکتر فیاض؟
ایشان کتاب تاریخ اسلام رو قبلا چاپ کرده بودن، کتاب درسی بود که ایشان تو دانشکده درس میدادن، قبلا چاپ شده بود، تمام شده بود، مجددا میخواستن چاپش کنن این کتاب، یعنی با یک تعلیقات و یک تصحیحاتی مجددا میخواستن چاپش کنن این کتاب رو آورد. من در چاپخانه توس کار میکردم، مثل روکسینی و صفحه پردازی دست من بود که کتاب های استاد دانشگاه رو هم به من میدادم.
دکتر سید حسن امین در مقاله‌ای که برآمده از سخنرانی وی در رونمایی از چاپ تازه بیهقی در سال 1383 در دانشگاه فردوسی مشهد است، از نخستین دیدار مرحوم استاد سید محمد علی جمالزاده، نویسنده نامدار همروزگارمان، با روانشاد استاد فیاض سخن گفته و شرح ماوقع را به قلم خود جمالزاده نقل کرده است. این دیدار گویا در یکی از سالهای دهه 1310 خورشیدی، زمانی که جمالزاده از ژنو به تهران آمده بود و در خانه دکتر غنی در انتظار او به سر می برد، روی داده است. ماجرا را مرحوم جمالزاده چنین نوشته است: شخص ایرانی دیگری هم با لباس خیلی ساده، گویا پیراهن و عبای کهنه، در انتظار دکتر غنی بود. بر دیوار تالار انتظار یک پرده نقاشی فرنگی آویخته بود و شخص دستار به سری را با قبا و لباده و ریش نشان میداد که در آزمایشگاهی با قرع و انبیق مشغول کارهای علمی بود. مردی که ذکرش گذشت چون توجه مرا به آن نقاشی دید به سخن در آمد و گفت این تصویر محمد ابن زکریای رازی طبیب مشهور است و دکتر غنی رساله‌ای درباره او و مقایسه او در زمینه علم طب با ابن سینا تألیف نموده است.
وقت خوش شنوندگان عزیز برنامه فرزانگان فرهنگ در آیین گرامی داشته استاد دکتر علی اکبر فیاض گفتگو میکنیم با یکی از شخصیت هایی که از آن سالهای زندگی و آثار و کار و تلاش دکتر علی اکبر فیاض حضور داشتند و شاهد بودند و ارادت ویژه‌ای هم به دکتر علی اکبر فیاض دارند، جناب دکتر ابراهیم قیصری. جناب قیصری قربان، از برنامه فرزانگان فرهنگ با هم گفتگو میکنیم، خدمت شما سلام عرض میکنیم.
متشکرم از برنامه‌تون و اینکه سراغی از بنده گرفتید. اگر حرف قابلی داشته باشم من عرض میکنم. نخستین یادآوری که میکنم نام خانوادگی ایشون مجید فیاضه. بله، اصلا مشهورن به دکتر فیاض، ولی در شناسنامه شخصیشون مجید فیاضه. بستگان ایشون هم الان در مشهد مجید فیاضن، ولی چون ترکیبش مقداری در واقع برای تلفظ وقت گیره این مشهور شده به فیاض، با معنی خاصی هم که داره. خوب. فیاض صیغه مبالغه است، یعنی بسیار فیض بخش، که واقعا هم نام خانوادگی برازنده ای سر ایشون.
عجب. جناب دکتر، اولین دیدار شما با دکتر فیاض در چه زمانی بود؟ یادتون میاد؟
بسیار. من یک بار خدمت ایشون رسیدم و اون هم سال کنگره بزرگداشت بیهقی بود.
خب.
و ایشون تشریف آورده بودن ریاست، یکی از جلسات هم به عهده ایشون بود. ولی اینکه ملاقات حضوری داشته باشم و فیض برده باشم، خیر، البته از آثار ایشون تاریخ اسلامشون خیلی معروفه و از جمله من عمری را حتی 3 دور این فرمای چاپی تاریخ بیهقی را کلمه به کلمه خوندم و دقت ایشون در تصحیح بسیار استادانه است، مشهوره. البته اونقدرها که امروز لازمه تعلیقات نداره. حقیقتا مسئله تعلیقات در ادبیات که گاهی اوقات یک کتابی 200 صفحه است، 300 صفحه تعلیقات داره. چرا؟ ولی که سواد و دانش این دوره ما دور از جون شما یه مقداری افت کرده، ناچار مصحح یا نویسنده برای اینکه متن رو خوب منتقل بکنه ناچار تعلیقات داره. و اگر کسی مثلا امروز روزی با توجه به تصحیح جدید آقای دکتر یاحقی که 1 جلد اصولا تعلیقاته بخواد مقایسه بکنه، البته ارزش آقای دکتر یاحقی سر جای خودش، ولی با توجه به 70 سال پیش که ایشون صد کتاب اون موقع بالا بود، لزومی نداشته که بعضی از لغات یا ترکیبات رو
شرح
کنم و تعلیقات مثلا 1 جلد متن باشه 1 جلد تعلیقات باشه.
درست.
اختتامیه آیین گرامی داشت دکتر علی اکبر فیاض. Thank you. نمونه از دقت آلمانی استاد فیاض را در کار تصحیح تاریخ بیهقی میتوان از توضیح وی درباره نسخه‌های تاریخ بیهقی که در همان سخنرانی به جای مقدمه نهاده شده موجود است دریافت. در بخشی از این مطلب استاد ضمن اشاره به اینکه نسخه‌های بازیافته از تاریخ بیهقی را به دو دسته ایرانی و هندی میتوان تقسیم کرد آورده است: مسئله مهم دیگری راجع به این نسخه‌ها موضوع دستکاری‌ها و تصرفات شخصی است که در آنها شده است و بیشتر در نسخه‌های متأخر ایرانی، به این معنی که در مواردی از کتاب که مطلبی افتاده یا غلط بوده است یا کاتب و مصحح آن را غلط می‌خوانده است در عبارت دخل و تصرف کردند و بدون ذکر عبارت اصلی تغییراتی در متن کتاب دادند.
وقت خوش شنوندگان عزیز، برنامه فرزانگان فرهنگ در آیین گرامی داشته استاد دکتر علی اکبر فیاض. در این مدت ما خب در با بسیاری از شاگردان و دوستان و ارادتمندان دکتر فیاض گفتگو کردیم و الان فرصت داریم که با یکی از ارادتمندان و همینطور میشه گفت که یکی از همکاران مرحوم دکتر فیاض، مخصوصا در حوزه چاپ و نشر آثار و متون فرهنگی و ادبی گفتگو بکنیم، با جناب استاد محمود ناظرانپور که ماشاءالله حافظه بسیار خوبی هم دارند و همکاری مستقیم داشتن ایشان با مرحوم دکتر فیاض، با بسیاری از شخصیت‌های ادبی ما در اون سال‌ها در محیط ادبی خراسان و مشهد. جناب استاد ناظرانپور، خیلی خوشحال شدم که وقت دارید به ما و شنوندگان ما.
با عرض سلام و درود خدمت شما آقای حسینی و همه شنوندگانتون. کتاب تاریخ بیهقی را آوردن، باز دوباره گفتمن روز اول که آمدن، البته کتاب کارش دست دکتر متینی بود، ایشان دیگه نمیتونستن این کارا را دنبال پیگیری کنن، فقط روز اول آمدن من دیدن و سفارش کردن و گفتن این کتاب رو زودتر تمام کن. محمود آقا به من گفتن، محمود آقا این کتاب رو زودتر تمام کن چون من دیگه به آخر راه رسیدم، با همون لحن زیبای خودش. من این کلمه رو وقتی گفتم دکتر متینی متأثر شد، واقعا وقتی گفتم ایشان آمدن هم چه حرف رو من زدن. به هر حال الان اون کتاب تاریخ بیهقی که اون زمان چاپ شده، در سال 50 چاپ شده، الان اگه شما نگاه کنین واقعا زیباییش بهتر از این حروفای دیجیتاله، با اینکه اونم سرب بود، اونم ماشین با سرب حروف چینی می‌کرد، منتها خب ماشین بود دیگه، دقیق بود، همیشه حروف نو بود، سرب مذاب بود، اون سرب مذاب میامل قالب گیری میشد، خیلی خیلی داستان داره. و این کتاب تاریخ بیهقی هم من برای ایشون تمام کردم، البته دوست عزیزم آقای سالارپور هم با من همکاری کرد در تاریخ بیهقی، چون به تنهایی نمیشد، با هم با کمک هم این کتاب رو تمام کردیم. و ایشان هم در اینجا هم با دکتر متینی که خدا حفظشون سنشم خیلی زیاده، دکتر جلال متینی،
درست،
ایشان این کتاب رو که تمام کردن باز هم به دستور دکتر فیاض به من 800 تومان که اون زمان به من 800 تومان پاداش دادن. من قبول نمی کردم، می گفتم وظیفه من فلانه، ایشون تقریبا با دعوا به من این پول رو چک شد دادن. و بعد البته من به مدیر عامل گفتم و ایشان هم گفتن که قبلا با من هماهنگ شده، هیچ ایرادی ندارد. کتاب تاریخ بیهقی ایشان هنوز هم هست، اون تاریخ بیهقی دکتر فیاض به تنهایی،
واقعا اثر هنریه یک جوری. جناب ناظرانپور، خب ما مثلا الان صدای استاد دکتر یوسفی رو داریم که خب واقعا این متن نثر خودشون حرف هم وقتی میزنن انگار مینویسن. مرحوم دکتر رجایی بخارایی هم همینطور بودن، نثر و قلم و کلامشون سخنشون شبیه هم بود. الان چون صدا از استاد فیاض واقعا نمانده، یعنی منی که در این سالها دارم کار میکنم هنوز که هنوز صدای دکتر فیاض رو نشنیدم، و الان شما شرح بسیار خوبی دادید و ما متوجه شدیم که دکتر فیاض چطور لحنی داشته و چطور صحبت می کرده که او هم صحبتش در واقع مثل نثرش بوده، و واقعا این حیرت انگیزه. و شخصیت های دیگری هم که شما اشاره کردید، مرحوم استاد مشتبه مینوی هم همینطور بودند.
هر کدام از اینها ویژگی خودشون داشتن،
همینطوره. موقعیت پیش نیومد که صدای دکتر فیاض رو کسی ضبط بکنه و اینا؟ نه
که اون ضبط به این صورت نبود، که
نبود
یک چیز میره هفت منیم و هفت سرنی مقال ما منشدی هم رزمش بود، یک چیز گلگونده که میتونه جا به جا کنه اونا رو، نوارهای مغناطیسی روش. نه
اختتامیه آیین گرامی داشت دکتر علی اکبر فیاض.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه، نریم؟
بریم، اتفاقا 1,000,000 تومان هم معلوم تو کارتم داره.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با 1,000,000؟
همه رو از شهر لوازم خونگی میگیری؟
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خونگی، بشد دلیل؟
نشد دلیل، قسطی با هفته 1,000,000 تومان همه رو میخریم.
با هفته 1,000,000 تومان وسایل خونتو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهترین، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
در شفا که بحث میکنه میگه برای بهتر از این به لواحق من رجوع کنید.
اندیشمندان بزرگی مثل ابن سینا به تمام تمدن بشری تعلق دارند.
ابن سینا برای زندگی انسان غایت های قائل است.
نابغه ای از شهر.
برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ. دفتر برنامه نابغه از شرق را می گشاییم با سلام که نام خداست و دعای سلامت برای یکایک شما مخاطبان همیشه همراه. در این برنامه قصدمون اینه که با بهره‌گیری از کلام اندیشمندان و استادان دانشگاه به بررسی جایگاه، مقام و اندیشه ابن سینا بپردازیم. شیخ الرئیس ابو علی سینا از بزرگترین حکمای عالم اسلام و معروفترین حکیم فارسی است که فردی جامع در رشته‌های مختلف به شمار می‌آید. ابن سینا در زمره نوابغ مسلم تاریخ است و هر معنایی از نبوغ درباره او صدق می کند، به این معنا که کمتر کسی است که مانند او در سنین نوجوانی به مرتبه علم و دانایی رسیده و در تمام علوم زمان خود تبحر داشته باشد.